بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این مسئله رابعه ملاحظه فرمودید که اصالت و عدم حدوث شک قبل اکمال سجدتین این جریان نداره. بحث رسید به این که آیا قاعده تجاوز در این فرض جریان داره یا نه. گفتی فرض ما این است که اگر کسی در اثناء نماز مثلا در رکعت رابعه می داند برای او یک شکی بین دو و سه واقع شده، نسبت به حصول این شک یقین داره، اما نمیدونه این شک بین دو و سه قبل اکمال سجدتین بود تا نماز باطل باشه یا بعد اکمال سجدتین تا نماز صحیح باشه، آیا میشه در اینجا قاعده تجاوز را جاری کرد؟ به این قاعده تجاوز میگه خب حالا فعلا که از محل او گذشته، الان در رکعت رابعه هستی، نمیدانی که رکعتین اولتین آیا صحیحاً انجام شده یا باطلاً، ما بیاییم در اینجا قاعده تجاوز رو جاری بکنیم. این جریان قاعده تجاوز روی خود مبنای مشهور که مشهور میگوین فرق بین قاعده تجاوز و قاعده فراق در این است که قاعده تجاوز در شک در وجود و اتیان، اما قاعده فراق در شک در صحت. روی این مبنا اصلا مجالی برای جریان وجود نداره، چون رو مبنای مشهور قاعده تجاوز اونجاست که شما سجده رفتی نمیدانی که آیا رکوع را آوردی یا نیاوردی، در حال تکبیرت الاحرامی نمیدونه آیا اقامه را آوردی یا نیاوردی، در شک در اتیان مشهور قاعده تجاوز رو جاری میکنه و فرق تجاوز و قاعده فراق رو در همین میگن. میگن قاعده فراق در شک در صحت فی صحت الموجوده، اما قاعده تجاوز اونجاست که شما شک در وجود دارید. اما ما در جای خودش در بحث قاعده فراق و تجاوز اونجا این رأی مشهور رو نپذیرفتیم. گفتیم ادله که در این باب وارد شده فرق بین قاعده تجاوز و فراق در این است که قاعده تجاوز مربوط به اثناء عمل هست، مطلقا در اثناء عمل چه شک در وجود داری چه شک در صحت داری، اما قاعده فراق برای بعد عمل. فرق بین قاعده تجاوز و فراق رو اینطور گفتیم، اون وقت روی این مبنا، یعنی روی مبنای کسانی که قاعده تجاوز را در شک در صحت هم جاری می کنن. الان من دارم سجده انجام میدم، شک دارم که رکوع رو صحیحا انجام دادم یا نه قاعده تجاوز جاری بشه. دارم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میگم، شک میکنم آیه قبلی رو درست خوندم یا درست نخوندم قاعده تجاوز جاری بشه. شک میکنم آیه قبلی رو آوردم یا نه بازم قاعده تجاوز جاری بشه. قاعده تجاوز هم در شک در صحت هم در شک در وجود منتها مربوط به اثناء عمله. نکته دوم که در بیان استدلال لازمه، اونایی که میگن ما با قاعده تجاوز بیاییم در این مسئله رابعه بگیم این نماز صحیحه، باید بگن قاعده تجاوز از امارات و مثبتات امارات حجیت داره. امارات مثبتات عادی یا عقلیش هم حجیت داره. خب چرا نیاز به این مطلب هست؟ برای اینکه ما الان در رکعت رابعه نمیدونه اون شک دو و سه آیا قبل از اکمال سجدتین بود یا بعد اکمال سجدتین. خب قاعده تجاوز باید بیاد اثبات کند این شک بعد اکمال سجدتینه تا نماز صحیح بشه. اگر ما بگیم قاعده تجاوز از امارات اولا و امارات لوازم خودش رو هم اثبات میکنه، لوازم غیر شرعی خودش رو اثبات میکنه، برخلاف اصول عملیه که اصول عملیه لوازم خودش رو اثبات نمیکنه. پس این هم قید دوم برای استدلاله. قید دوم این است که بگیم قاعده تجاوز از امارات، امارات لوازم غیر شرعی خودش رو اثبات میکنه، اون وقت قاعده تجاوز میگه آقا تو که حالا از اونجا عبور کردی در رکعت رابعه هستی، این نماز تو صحیح هست و شک تو بعد اکمال سجدتین واقع میشه و واقع شده. این بیان استدلال به قاعده تجاوز. در کلمات برخی از بزرگان اعاظم مثل مرحوم محقق حائری در کتاب الصلاتشون استفاده میشه که ایشون قاعده تجاوز رو در اینجا جاری میدونن. حالا ما بخواییم در امروز بررسی کنیم ببینیم آیا قاعده تجاوز در این مورد جریان داره یا نداره. توضیحش اینه، ببینید ما میخواییم بگیم آقا این شک بعد اکمال سجدتینه و اگر بعد اکمال سجدتینه موضوع بنائه بر اکثر محقق میشه. شما الان میخواید در اینجا که رابعه است بگید این رابعه رابعه بناییه، یعنی بنائه بر اکثر شده رابعه. اگر بخواد بنائه بر اکثر باشد یعنی شما بعد، اگر واقعا اونجایی که میدونید بعد اکمال سجدتین نمیدونید این رکعت رکعت دوم بود یا سوم، بگید بنا رو بگذار بسته، یعنی موضوع بنا بر ثالثه در اونجا، موضوع بنا بر رابعه در این رکعت رابعه بناییه، جاییست که شما شکتون بعد اکمال سجدتین باشه. اگر این رو احراز نکنید قاعده بنا بر اکثر در اینجا جریان نداره و تا قاعده بنا بر اکثر نیاد نماز صحیح نمیشه. ببینید صحت از چه ایسی رو میخوایم درست کنیم ما؟ ولو این کافی نیست. قاعده تجاوز میگه اون چه که تا حالا انجام داده صحیحه، برای بچی در رابعه هستیم رو چه حساب؟ شک و تسعیر رو از کجا بود؟ نه همین قاعده تجاوز همینه. حالا که بعدن هم یکی از اشکالات در جریان قاعده همین. ببینید قاعده تجاوز میاد میگه آقا شما از اون محل دو و سه عبور کردید و تا اینجاش صحیحه. اذا شککت فی شیئه و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئه. خب میگه صحیح، میگیم این کافی نیست. چرا؟ میگیم الان قاعده تجاوز میگه عمل گذشته شما صحیحه، اما به چه ملاکی ما الان بنا رو بر اکثر بگذاریم؟ صحیحه گذشته صحیحه، به چه ملاکی برای رکعات آینده بنا رو بر اکثر باید بگذاریم؟ به ملاکی که موضوعش موضوع شده. موضوعش چیه؟ شک بعد اکمال سجده. پس قاعده تجاوز دو تا کار باید انجام بده، هم باید بگن عمل گذشته شما تا اینجا آوردی صحیح است، هم اثبات کنن حدوث شک را بعد اکمال سجده این تا موضوع بنابر اکثر پیش بیاد. شما ببینید الان اگر در حالا مثال باز اینطور بگیم، اونجایی که شما بعد اکمال سجده این شک بین دو و سه کردید و حکم این مسئله را نمیدونستید که در شک بین دو و سه بعد اکمال سجده بنا رو بر اکثر بگذاریم، نمیدونستید این رو، آمدید بنا رو بر عقل گذاشید، نماز صحیح باطل؟ باطل. ببینید این قاعده بنا بر اکثر موضوعش کجا؟ اونجاست که شما شکتون بعد اکمال سجده این باشه. اما اگر شما این رو نیایید احراز کنید بگید آقا من نمیدونم اینجا اصلا شک من بعد اکمال سجده این بوده یا نه، که حالا میگید در اشکال به جریان قاعده تجاوز، یه اشکالی که در کلمات کثیری از بزرگانم وجود داره این است که میگه این رو اثبات نمی کنه، که این رو در توضیح خواهیم گفت. حالا من تا در بیان استدلال اول باید به نحو کبرا بگیم آقا باید بپذیریم قاعده تجاوز از امارات است، یک، و امارات لوازم غیر شرعی خود را اثبات می کنند. اگر این بشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که وقتی قاعده تجاوز جاری شد، قاعده تجاوز یا این نمازی که خوندی من دو تا نتیجه میخوام به تو بدم، تا اینجا صحیح هست، یک، دو، شک تو بعد از اکمال سجده اینه تا مسئله موضوع بنابر اکثر درست بشه. خب این بیان استدلال به قاعده تجاوز. حالا ما بخواییم ببینیم که آیا این استدلال که عرض کردم در کلمات بزرگانی از اعیان مثل مرحوم محقق حائری در کتاب الصلا موجوده، آیا این استدلال استدلال درستیه یا نه؟ عرض کردیم یکی از برکات این بحث‌های فروع علم اجمالی این است که واقعا یک کارگاه آموزشی این قواعده، استثناء قاعده تجاوز، اصالت الصحت، قاعده اشتغال، اینا کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه. شما ما عرض کردم یه ماه رمضانی مفصل بحث قاعده تجاوز اشتغال رو بحث کردیم، هیچ کجاش این فرق مطرح نشده و اصلا به برکت این فرق ما باید بیاییم به اون تنبیهات قاعده تجاوز یک تنبیه را اضافه کنیم. حالا دقت کنید، یک اشکالی در کلمات مرحوم ایروانی هست، در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه هست، و اون این است که اگر بپذیریم قاعده تجاوز از امارات، اما نمیتونه بیاد اثبات بکنه که این شک بعد اکمال سجده این بوده، این رو نمیتونه اثبات بکنه. قاعده تجاوز نیا آقا تا اینجا که اوردی درسته، تا اینجا که نمازت رو خوندی صلاتو که صحیحتون، اما لا تثبتو حدوث الشک بعد اکمال سجدتین، و این موضوع برای قاعده بنای بر اکثره. خب این جواب این مثلا روشنه دیگه. خب اگر ما پذیرفتیم قاضی تجاوز از امارات و امارات لوازم غیر شرعیش رو هم اثبات میکنه، چرا لا تثبت؟ و اگر کسی به یه قاعده تجاوز مثل استصحاب از اصول عملیه است و اصول عملیه مصفتات حجیت نداره، درست، اما ما الان فرض استدلال ما اینه که قاعده تجاوز از امارات و لوازم غیر شرعی رو اثبات میکنه، لذا مجالی برای این اشکال نیست. اشکال دوم که در کلام امام رضوان الله تعالی علیه آمده، که اونم البته یه مقدار نزدیک به همین اشکال اوله، میفرماید که عبارت امام رو هم بخونم، لو فرض ان الموضوع هو الشک فی الاخیرتین مع عدم حدوث الشک قبل اکمال رکعتین، اگر گفتیم موضوع قاعده بناء بر اکثر، کجا من میتونم بین دو و سه بناء بر اکثر بگذارم؟ جاییست که موضوع من این دو تا قید داشته باشه، یک الشک فی الاخیرتین باشه، دو مع عدم حدوث شک قبل اکمال رکعتین، میفرمان فلا یوفی، باز فایده نداره. چرا؟ صفحه 131 می فرماید بعد لو فرض ان الموضوع الشک فی الاخیرتین ما عدم حدوث الشک قبل اکمال رکعتین فلا یکفی، لان القاعده لو کانت اصلا محرزا، اصل محرز در حکم اماره است. حالا این تشخیص وجود داره، ما یک اصل داریم، یه اماره، اصل اما این یکونه محرزن او غیر محرزن، مثلا استصحاب رو میگن از اصول محرزن، براعت رو میگن از اصول غیر محرزن. اصول محرزن از نظر لوازم و حجیت لوازمش مانند چیه؟ مانند امارات. خب این شعار امام چیه؟ فرمان لأن القائد لو کانت اصلا محرزا فلا تكون الا اصلا محرزا حیثیا لا محرزن مطلقا، این احرازیت حیثیه، به نحو مطلق نیست. و توضیح میدم و لحاظا لا یفید البنا علا تحقق طهارتی صلات بعد فرازها لحراز حال صلات الاخرى. شما نمازتون تمام شد، شک میکنید که آیا این نمازتون طهارت داشته یا نه، آله فرازو جاری میکنید. البته تو پرانتز عرض کنم امام رضوان الله تعالی علیه از کسانی هستند که ممنوعشون این است که قاعده فراغ و تجاوز دو تا قاعده است، یک قاعده است بله یک قاعده است. نظر امام این که ما در جای خودش مناقشه کردیم در فرمایششون، ادله و روایات قاعده تجاوز و فراغ به خوبی دلالت داره که اینها چند تا قاعده است، دو تا قاعده است. خب امام می فرماید شما اگه نماز تمام شد شک کردید نمازت با طهارت بوده یا نه بعد از نماز، قاعده فراغ و تجاوز میگه نماز چیه؟ صحیح. اما آیا میتونی الان پاشی بدون اینکه بری وضو بگیری دوباره نماز بخونی؟ باید دوباره وضو بگیری. می فرماید این عزتش اینه، قاعده فراغ و تجاوز یک اصل محرز حیثیه، یعنی از حیث این اجزاء گذشته مشکلی نداره. اما نمیاد بگه انت علی طهارت الان، نمیاد بگه که تو طهارت داری و خوش الان دوباره نماز دوم تو بخون. لأن التعبد بالوجود من حیث الصلاة الذی فرق منها لا مطلقا. او وقت بعد میان در مانعنفی تطبیق میکنن، ففی مانعنفی یکون تعبدو به عدم شک قبل الاکماله من حیث الاصاله فی صحت الصلاه. در مانعنفی تعبده به این که شک قبل اکمال سجده این نبوده، این فقط یه فایده داره، فقط این است که این اجزایی که تا حالا آوردی تصحیح کنه، از این حیث فایده داره. لا من حیث یافن و اخر، اما از این حیث دیگر، حیث دیگر چیه؟ ککونهی موضوعا للبنای علال اکثر. این نمیتونه این رو بیاد اثبات کنه که این موضوع برای بنای علال اکثر باشه، یعنی نمیتونه بیاد بگه آقا این شک حدثه بعد اکمال سجده تا موضوع قاعده بنا بر اکثر درستش. خب پس خلاصه فرمایش امام چی شد؟ قاعده تجاوز زورش به گذشته میرسه. حالا اینطوری بگیم خیلی عوامانه و ساده رو خواهیم حرف بزنیم، قاعده تجاوز میاد از این اجزاء گذشته رو ترمیل میکنه، درست میکنه، اما نمیاد اثبات کند که این شک بعد اکمال سنجده این بوده و موضوع بنابر اکثر درست میشه. خب اشکال ما همینه که همون اشکالی که مطلب قبلی داشته بگیم، اگر شما میگید قاعده تجاوز اماره یا به فرمایش خودتون میگید اصل محرزه، اصل مورد معناش این است که این لازمش رو اثبات کنه، معناش است که بگه آقا عمل و کسهیمون و لازم و هو حدوث و شکه بعد اکمال سجده. این که دیگه هم روشنیه، بنابراین از این جهت یعنی این اشکال دوم تقریبا عرض کردم برمیگشت به اشکال اول، ما با یک بیان دیگری امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده. این دو تا اشکال اشکال واردی نیست، اما یک اشکالی رو مرحوم میرزا باقر زنجانی که ایشون هم یه رسال، خب مرحوم میرزا باقر زنجانی رضوان الله علیه متوفای 1390 و داره 2 یا 4 1394 قمری، متولد 1312 قمری و متوفای 1394 قمری. مرد بسیار دقیق و نظری هم بوده، عرض شود که بسیار مرد دقیق و نظری هم بوده. ایشون رساله‌ای داره در فروع مهشمالی به قلم شریف خودش هم هست، در اونجا ایشون اشکال دیگه ای داره. در صفحه 82 و 83 عبارت ایشون هم حالا مر اصلا مثلا یه مقدار این افرادی که خیلی ذهنشون قوی بوده، معمولا افراد قوی و نظر در ترتیب مطالب، چینش مطالب یا یه تعابیری بیارن خیلی روشن رو هم ذهن خودشون حرکت میکردن. لذا اصلا این کتاب هم شده که از علتهایی که خیلی جا باز نکرده همین است که فهمش واقعا مشکل، حوصله میخواد، خیلی حوصله میخواد. و به قول یکی از بزرگان که دیگه میگو برای زمان ما درس و بحثا شده ساندویچی، دیگه این بحثای عمیق و این مطالب عمیق و این دقتها و اینا ظاهرا دیگه رخت بردست در روزه و باید خیلی هم تأسف کن، خیلی هم باید تأسف کن. ولی نما دیجیتالی باش خوبه، نه مشکل این است که حوزه ما در این چند ساله، در این چند دهه اخیر واقعا از نظر علمی بسیار تنزل پیدا کرد، بسیار تنزل پیدا کرد. و
کدام کلمه جدید و کدام کلمه قدیم میرسد؟
بله، اون شوق و علاقه وافری که به علم و اینها در قدیم بوده، گاهی خود برای یک مسئله ماها بزرگان ما معطل میشدن تا به نتیجه برسه، اما حالا هم گوینده هم شنونده یا مسئله رو بگید یه دلیل و مایی هم براش بگید برسه را مسئله در و این درستیشی که اصلا دیگه شاپرور نیست. حالا کلام مرحوم زنجانی رو در اون صفحه 82-83 میخواد حالا آدرس رو دادن مطالعه رو بفرمایید، انشاءالله فرما که شهادت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه هست و درس تعقیبه و امشب هم که شب 21 ماه رمضان هست در حفظ اونچه که اعلام شده و شب دوم لیله قدر هست، از همه آقایون التماس دعا داریم. واقعا یکی از در رقص دعاها داریم، در رقص دعاها باید این باشه که خدا حلاوت علم رو و نورانیت علم رو در قلوب انسان قرار بده. این به دست خود انسان نیست که بگه من مطالعه میکنم، مباحثه میکنم، حفظ میکنم. نه، اگر انسان ساعتها من کتابم حفظ بکنم اما نمیشه بهش گفت عالم. عالم یک نوری میخواد که به وسیله اون نور به حقیقت یک مطلبی برسد و او رو برای خودش روشن بکنه. در رأس دعاها باید ما طلبها البته حالا کنار این دعاهای عمومی برای حل مشکلات مسلمانها انسان باید داشته باشه. یکی از اشکالاتی که انسان داره در این لیالی قبل است که فقط به فکر خودش، به فکر زندگی شخصی خودش، کمبودای خودش رو در نظر میگیره، در حالی که توی آداب دعا داره که انسان دعا کننده اگر قبل از این که به فکر خودش باشه به فکر دیگران باشه، برای دیگران دعا کنه. خدا خوشش میاد از این انسانی که این روحیه رو داره و این حال رو داره که اول به فکر بقیه است، به فکر مسلمانان فلسطین و مسلمانان سومالی و شیعیان بحرین و مسلمانانی که در کشورهای مختلف امروز واقعا زیر چکمه استکبار و استعمار دارن له میشن و و واقعا انسان هر چی داره دنیا رو نگاه میکنه ارزش این نظام جمهوری اسلامی بیشتر بهش پی میبره. این امنیتی که به برکت نظام اسلامی به وجود آمده، حالا با مشکلاتی هم که هست، هیچ کس هم نمیگه در این کشور مشکلات نیست، اما واقعا انسان قدر بدانه این حوزه هایی که امروز حوزه علمیه قم، مشهد، اصفهان، بیش از 300 حوزه ما در کشور داریم، با خیال راحت مشغول درس و بحث و تحقیق و اینا، همه به برکت این نظام جمهوری اسلامی، هم برای حفظ این نظام، برای رفع معایب این نظام، برای رفع نواقص این نظام باید دعا کنیم، هم برای مشکلات شیعیانی که در کشورهای دیگه هستن، انسانها و مظلومهایی که در کشورهای دیگه هستن، در کنار اینها واقعا در رأس ادعیه شخصیمون این باشه که خدایا عمر ما داره تمام میشه و ما از علم حظی نبردیم، عمر ما داره تمام میشه و ما از عبادت و بندگی تو حظی نبردیم. این رو به عنوان مهمترین مشکل خودمون مطرح بکنیم و انشالله جزء مقدرات ما در سال آینده فتح ابوابی از اجتهاد و از علوم و از قرآن و از احکام و اینها باشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.